أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. مسئله‌ای که خوندیم از اوروه، دوباره عبارت را میخونیم. مسئله 52 بود: ادشترا شیئا ثم علم ان البایه لم یعد خمسه. ایسر خرید، بعد فهمید که اون بایه خمس این را نداده. کان البی به نسبت الى مقدار الخمس فضولی، یا نسبت به اون یک پنجم این بیعش فضولیه. خب فضولیه یعنی چی؟ فعین امزاه الحاکم، اگر حاکم شر ها فقیه جامع و شرائط این را امضا کرد این معامله را، یرجع علیه به ثمن، به این مشتری رجوع میکنه، میگه این مالش ما را خریدی، ثمنش را باید بدی، ثمنش از این مشتری میگیره. و یرجع هو علی البایه اذا ادا، و مشتری هم رجوع میکنه بر بایه اگر ثمن را اشتباه هم داده به بایه. بعد فرمودید خب، و این لم یمزی، و این لم یمزی، اگر امضا نکرد، فله ان یاخذ مقدار الخمس من المبیع، اون موقع حاکم مقدار خمس را از مبی میگیره، از خود اون جنس، از اون کالا میگیره. خب اون رو از کی بگیره؟ دست هر کس هست میتونه به او رجوع کنه، دست کسانی که قبلا دست اونها بوده و اونها هم میتونه رجوع بکنه. هر کسی که این مال از دستش رد شده، به دستش آمده و رد شده، اونا ضامنن. علالیت ما اخذت حتی تعدی، داد فرمودید. خب میتونه به اون مراجعه کنه، اون یک پنجم مبیر از اونها بخواد. بله. اما چگونه اخذ کنه که اینجا بیان نمی کنه؟ نه، اینجا اونا دیگه بیان نمی کنه. اون در باب بی، در باب تعاقب عیدی بیان کردن علما، در باب تعاقب عیدی گفتن که می تواند به هر کسی که دستی برای این مال داشته به اون رجوع بکنه. آقای خویی هم اینجا تذکر میدن، میگن که به هر کدوم از اینا میتونه مراجعه بکنه. اگر به سابق مراجعه کرد، اون سابق هم حق داره بره سراغ لاحق را بگیره، اما اگر به لاحق مراجعه کرد، اون دیگه حق برگشت به سابق را نداره، چون به هر کی مراجعه کرد در حکم این است که اون دیگه مالک این مال شد. وقتی پول را از او گرفت، در حکم این است که او مالک الان این مال شده. خب او که داده به دیگری، میتونه از اون دیگری برد سمن مبیعش رو بگیره، پولش رو بگیره از اون دومی. در فرمودید به هر کی مراجعه کرد، در حکم این است که او مالک شده این مال را. دقت کردید؟ وقتی اون مالک شد، یه خود میتونه از بقیه، از بعدی ها بگیره.
فرض اینه که اون مالک های بعدی و بعدی، اینا هر کدوم همه میدونن که خمس این مال داده نشده، درسته؟
عرض میکنیم دیگه، این آقای مشتری، بله، فرض این است که مشتری، معلوم است فرض مسئله ما این است که مشتری بداند که این داده نشده است دیگه، این خمس این مال داده نشده. حالا این علمش ما دیروز عرض کردیم فرق نمی کنه که قبل البی باشه یا بعد البی باشه، اون از جهت حکم تکلیفی مسئله را عوض می کند، اما از جهت حکم وضعی علمش قبل باشه یا بعد باشه اثری نداره، فضولی هست. در هر دو صورت این معامله فضولی هست. خب میفرمایند که و کذا اذا انتقل الیه بغیر البی من المعاوضات. فرق دوم این است که اگر غیر بی از معاوضات در کار بوده، اونم همینطوریه. فرض کن که هبه معوضه بوده، صلح بوده، مصالحه کردن این مال را با یک عوضی، دقیق فرمودید. خب اونجا هم حاکم حق دارد اجازه بدهد امضا بکند و حق دارد که امضا نکند، برد خود مبی را، یک پنجم مبی را بخواد از این افرادی که دستشون بر این مبی قرار گرفته. اما اگر و این انتقل الیه بلا عوض، اگر به این شخص بدون عوض منتقل شده بهش هبه کردن، یبقا مقدار خمسهی الا ملک اهله، مقدار خمس بر ملک اهل خمس باقی میماند. چون اینجا مسئله عوض نبوده که حاکم شهر بیاد اجازه بدهد، اینجا اجازه معنا ندارد. باید فرموده اون مسئله بود که ایشون مطرح کرده. این مسئله اصلش یعنی با بیان بیشتر و ریشه‌ای در مسئله 75 باز دوباره میاد. در مسئله 75 راجع به این که نحوه تعلق خمس به مال چگونه است. الان مسئله 52مه. در مسئله 75 نحوه تعلق خمس به مال چگونه است، اون در اون مسئله 75 مطرح میشود. ولذا اونجا همین مسئله آمده. ببین مسئله 75 را من اینجا آوردم. الخمس به جمیع اقسامه متعلق بالعین، نه به ذمه. خمس متعلق به عین، نحوه تعلق را داره بیان میکنه دیگه. تا میاد چند سطر بعدی میگه ولو اتجربه، اگر تجارت انجام داد با این مالی که خمس بهش تعلق گرفته، قبل اخراج الخمس کانت المعامله فضولیه، معامله فضولی میشود. همین بحث را اونجا هم مطرح کرده مرحوم سید در مسئله 75. خب پس بنابراین در این مسئله مرحوم سید فرمود که فضولی هست. ما مبانی را باید یه مروری بکنیم. مبانی عمده در نحوه تعلق خمس به مال چگونه هست و این فرمایش مرحوم سید بر اساس کدوم مبانی درسته و بر اساس کدوم مبانی این فرمایش این مسئله درست نیست. در نحوه تعلق خمس به مال دو تا مبنای اصلی هست، یا بفرمایید که سه تا مبنا قابل تصوره. مبنای اول قطعا باطله که اون لزوما گفتیم دو تا مبنا دیگه، که بگیم نحوه تعلق خمس به مال به ذمه هست. کسی بگه به عین، نه به ذمه اون طرف که خمس به عهده‌اش آمده، به ذمه‌اش تعلق پیدا میکنه، به عین خمس تعلق نمیگیره، این باطله. اینا اجماع هست که این درست نیست. خمس به عین تعلق میگیرد. حالا نحوه تعلقش چی است؟ حالا احتمالات را عرض خواهیم کرد، اقوال را عرض خواهیم کرد. اما اگر کسی بگه نه به ذمه‌اش تعلق میگیرد، این را علمای ما قبول نکردن. این خلاف ظاهر بلکه صریح ادله است. رد کردید. روایاتی میگد که نصیبنا، نصیب ما را باید بدهد، اون سهم ما را. روایت میگد که اصلا خود آیه خمس یک پنجم، یک پنجم یعنی یک پنجم خود مال. و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یک پنجم اون مال. نمی فرماید که یک پنجم را شما بدهکار می شوید. بفرمودید. بس آیات و ادله دیگر که هست، هم در باب زکات این مطرحه، هم در باب خمس مطرحه، که اجماع هست و ظاهر ادله بلکه صریح ادله این است که به ذمه تعلق نمی گیرد، بلکه به خود عین، به خود مال تعلق می گیرد. بس مبنای اول این است که مسئله ذمه را بذارید کنار. اینجا میخوام یه نقطه عرض کنیم، ولی قبلا آقای حامدی بفرمایید مطلبی دارن هستین که
آقا مگه کسی گفته یا امکان هست امکانش بود که ذمه بیاد و کسی گفته مطلب
نه گفتن دیگه، ولی احتماله کسی بگه که بدهکار میشود دیگه. اون ارباب خمس هم طلبکار او هستن، نه اینکه اموالش که مال خودشه، فقط بدهکار میشود. اینم یه احتمالیه دیگه. نقطه ای که میخوایم عرض کنیم، در حقوق دو تا به اصطلاح صنف حق در علم حقوق جدید، حقوق را دو قسم میکنن، حق شخصی و حق عینی. حق عینی مثل ملکیت، میگم ملکیت حق عینیه، مثلا مالکیت چیزی حق عینیه. حالا ملکیت مفرزه باشه یا مشا باشه فرق نمیکنه، حالا مفرز مشا اینا روی حق عینی. و قسم دوم از حق، حق شخصیه، یعنی کسی به کسی مثلا بدهکاره، کسی از کسی طلبکاره، این میگن حق شخصیه. حق شخصی یعنی چی؟ یعنی به این کار نداره، از اون آقا یه چیزی طلبی داره، حق شخصی رو اونا خیلی میارن مرتبهش پایین، یعنی حق مطالبه داره. اگه یه وقت مرد دیگه، مرد دیگه، واسه کی بره مطالبه بکنی؟ و فرموده چون به مالش چیزی تعلق نگرفته. اونا حق شخصی را ما دیون را هم میگیم به ذمه تعلق میگیره، میگیم اون آقای داین طلبکار مالک یه مالی هست در ذمه طرف، ولی اونا بحث ذمه را ندارن. چون بحث ذمه را ندارن، اصلا ذمه برای اونا متصور نیست، گفتن که دیون برمیگرده به حق شخصی، یعنی حق مطالبه، بری ازش مطالبه بکنی، به دادگاه بکشی، اما اینکه به اموالش، نه اموالش ما کاری نداری. و یه چیزی به عنوان ذمه بگید این آقا مالکه، نه، ذمه یعنی چی؟ بس در حقوق جدید حق شخصی دارن، حق عینی دارن. حق عینی خیلی چیز محکمی هست، مثل ملکیت و اینا، اما حق شخصی نه، حق مطالبه است. خب بس بنابراین، اما حقوق اسلام، فقه اسلام، حق شخصی که اونا میگن، اونا مرتبهش بالا برده، به جهت اینکه گفته مالک چیزی است در ذمه طرف، مالک کلی است در ذمه، یعنی حق شخصی را صرف مسئله مطالبه قرار نداده، بلکه شأنش را بالا برده، در ذمه قرار داده. در ذمه هم باشد باز یک مرتبه پایین تر از اون حق عینی دیگه، در فرمودید. بس بنابراین یک حق عینی داریم که اصلا خود به این متعلق بشه در فقه ما. حق دوم چی هست؟ اون در ذمه است، یه مالی در ذمه که در دین محقق می شود. سوم این است که حق مطالبه یه چیزی رو داشته باشه، مثل این است که شما مثلا یه قراردادی دارید با کسی، حالا اون طرف به قراردادش عمل نمی کنه، آقا باید این کار برای من انجام بده، انجام نمیده، اونجا شما حق مطالبه دارید، مثلا یه جایی انسان حق مطالبه داره، و الا اینکه مالک باشه بالفعل. مثلا فرض کنید پدر نفقه را حق مطالبه از فرزند داره، نه اینکه فرزند بدهکار باشه، به خلاف زوجه که نه، اصلا حقش بر ذمه اون زوج هست. بس یه وقت حق عینیه، یه وقت حق در ذمه هست، یه وقت فقط مطالبه هست، حق مطالبه داره، نه عینیه نه در ذمه است. مثل پدری که حق مطالبه نفقه از فرزند را داره، یا بالعکس فرزند حق مطالبه نفقه از پدر داره، و الا مالک چیزی بر ذمه اونها نیست. دقت کردید؟ ما خمس را از کدوم قسم میدانیم؟ از قسم مطالبه میدانیم؟ نه، اون که خیلی شأنش پایینه، حق شخصی که اونا میگن. از قسم دوم میدانیم که در ذمه است؟ نه، اونم نه، بلکه از اون قسم حق عینی میدانیم. در فرمود حق عینی که خیلی شعرش بالا هست، خمس یه چیزی هست که در این مال این طرف هست، زکات همچنین در مال این طرف هست، ولی باید ببینیم از چه قبیلیه، از چه قبیلیه. پس این احتمال اول میره کنار، اینکه بگیم که این دین هست، در ذمه هست، یا پایین تر از دین هست حق شخصی بگیریم، نه اینها درست نیست، نه حق شخصیه نه دینه، بلکه در عینه، متعلق به عین. حالا متعلق به این که شد، اینجا دو تا احتمال است، آیا به نحو ملکیت یا به نحو حق، ملکیت یا حق. بس احتمال اول کلن رفت کنار، اون که بگیم به ذمه است یا مطالبه است، اون رفت کنار، اون کسی قائل نیست در فقه شیعه. میماند به این که متعلقه علا نحو الملکیه یا علا نحو الحق، یکی از حقوق. علا نحو الملکیه باز دو تا درش احتمال هست، یا بفرمایید سه تا احتمال هست در علا نحو الملکیه. یک، ملکیت مشاع، بگیم این ملک به صورت مشاع ارباب خمس هم شریکن، یک پنجمش مال ارباب خمسه، چهار پنجمش هم مال خود صاحب ماله، پس اینا شریکن در این مال، در جزء جزء این مال نشریکن. در مشاش چی میفرمایید؟ همینجا هم اینطوریه. نتیجه این است که فرمایش سید بنابراین نظر خیلی روشنه، درسته؟ که اگر مالی که بهش خمس تعلق گرفته چون مال مشاه هست، اگر بفروشد میشود نسبت به اون یک پنجم میشه فضولی. پس طبق این مبنایی که بشود به مشهور نسبت بدیم که نحوه تعلق خمس به مال چی هست آقا؟ الان نحوه المشاع اشاعه هست، در جزء جزءش اینا شریک هستن، اون وقت فتوای سید بر اساس این خیلی روشنه. تعلق الان نحوه الملکیه هست و الان نحوه الاشاعه هست، این احتمال اول. احتمال دوم در ملکیت این است که الان نحوه الکلی فی المعینه، که سید ایشالله بعدم میاد همین نظر را ایشون انتخاب میکنم، نحوه تعلق خمس به مال الان نحوه الملکیه هست، در اینه الان نحوه الملکیه هست، ولی ملکیتش به نحوه اشاعه نیست، بلکه به نحوه الکلی فی المعینه. کل فی المعین خب در مکاسب خاطرتان هست، من با اصا من صبره، یک مال مشخصی در خارج هست، افرادی داره دیگه، افرادی داره، یکی از اون افرادش، یکی از اون اجزایش شما به دیگری تملیک میکنید، ولی یه جزء معینش نه. فرض فرمایید که اینجا 100 کیلو برنج هست و کیلو کیلو اینا مثلا فرق کنید که اینا جدا جدا کردن، میگید یک کیلو از این کیلوهایی که یعنی 100 کیلو که اینجا هست، یکی از این 100 بسته مال شما، شما تملیک کرده، چه کلی معین. با اشاعه چی فرق داره؟ همونجا خاطرتون باشه فرقای ذکر شده، عمده فرقش در این است که در اشاعه نمیشه شما اصلا دست بزنی به این مال، چون جزء جزءش مشترک هستید دیگه، باید همه راضی باشن، تصرف در مال مشترک بدون اجازه همه شرکا جایز نیست. اما در کلی فی المعین نه، چون ملک اون طرف یکی از این هاست، تا یکی از اینها باقی مونده میتونه در بقیه تصرف بکنه. اولی را تصرف میکنه، مثلا 100 تا بسته یک کیلویی هست، اولی دومی سومی همه را میفروشه، تا یک کیلو که من دیگه اون آخر را نمیتونه بفروشه. کلیه فی المعین اونجا دیگه مسلاکش مشخص میشه در اون کلان هست. بس بنابراین به اصطلاح تعیینش هم به عهده خود این آقای است که بایه تعیین میکنه که حالا این کلیه فی المعین، شما مالک کلیه فی المعین بودید دیگه، معین که نبودید، کلیه در اینا، این کلیه فی المعین شما اینه. خب پس بنابراین در کلیه فی المعین میشه، تا اگر فرض کنید که 5 تا گوسفند داره خمس بهش تعلق گرفته، بنابر کلیه فی المعین 4 تا رو میتونه بفروشه، ولی اون آخری پنجمی رو دیگه نمیتونه بفروشه، چون ملک خمسه، یعنی مملوک به اهل خمس به نحو کلیه فی المعین. و بنابراین نظر این فتوای سید در این مسئله 52 چگونه میشه؟ باید بگیم که اگر داره همه را با هم میفروشد به طوری که کلیه فی المعین هم در درون او هست، اون موقع این مطلب پیش میاد، یعنی همه اون کلی را با همه افرادش با هم میفروشه، اون وقت این مسئله یک جا میفروشه. اگر یک جا میفروشه بله، این مسئله 52 پیش میاد. یا فرض فرمایید که فقط آخری را یا همه را فروخته، اون آخری را هم داره میفروشه، اونجا دیگه میگیم که این کلش فضولیه، نه مقدار خمس که فقط همینه دیگه، هم کلش میشه فضولی. بس فرمایش سید نیست در این مسئله بنابر اشاعه که تطبیق میکنه، بنابر کلیه فی المعین باید طوری فرض کنیم که اون کلیه فی المعین هم مورد معامله واقع شده باشه. خب این مبنای دوم. مبنای سوم، الشرکه به نحو شرکه فی المالیه، این مالکه در اینه اینه، ولی شرکتش به نحو شرکت در مالیته. مثال زدن مثل تعلق حق حق زوجه در ارث از عقار، که گفتن که در ارث از عقار زوجه ارث میبره ولی نه از خود اون زمین، بلکه ثمنش، ثمنش باید مشخص بکنن. یک پنجم اون خانه‌ای که درش مینشست این آقا با خانمش، خانم اگر این آقا از دنیا رفت خانم زنده بود، از اون خانه دیگه ارث نمیبره، از عینش ارث نمیبره، از مالیتش ارث میبره. مالک مالیت یک پنجم هست، مثلا یک هشتم هست یا یک چهارم هست، در فرمودید. خب پس بنابراین گفتن نظیر اونجا، اگر نظیر اونجا باشه چطور میشد این مسئله؟ آیا این الان معامله ای که انجام داده این معامله صحیح یا صحیح نیست؟ خب اینجا دو تا نظر هست. برخی میفرمایند شرکت در مالیت باعث میشد که حق این که اونا تصرف بکنن ندارن. برخی هم فرمودن نه، حق تصرف دارن. آقای خوی میفرمایند شرکت در مالیت هم اختصاص این است که مثل اشاعه است، حق معامله و حق تغییر اینا ندارن، باید پولش بهش بدن بعدن بیان این خانه را بخوان بفروشن یا کاری بکنن، با اجازه او باید باشه، اگر میخوان بفروشن با اجازه او باشه. ولی مرحوم آقای روحانی و برخی دیگر فرمودن نه، اگر شرکت در مالیت میتونه بفروشه، تا اون مالیت از بین نرفته تبدیل میکنه دیگه، هی تبدیل میکنن از این مال، چون شریک در عین که نبود، شریک در مالیت بود. فرض این است که این مالیت الان فرض کنه الان در خانه بود، الان تبدیل کردن به سکه، باز همون مالیت محفوظه، که مالیت را مالک بود دیگه، خود عین را که مالک نبود. پس بنابراین اگر شرکت در مالیت بگیم، باید ببینیم که در شرکت در مالیت ما قائل هستیم که حق تصرف دارد شرکا یا اینکه حق تصرف ندارد. در فرمودید اگر مبنای آقای خویی را بفرماییم، بله این باز مثلا یه فضولیت پیش میاد، اما اگر مبنای آقای خویی را نگیم، بگیم در شرکت در مالیت تصرف اشکال نداره، در فرمودید تصرف اشکال نداره، فقط باید اون مالیت محفوظ باشه، اون موقع معامله دیگه فضولی نمیشه، معامله صحیح میشه. اگر مالیت محفوظه معامله صحیح میشه. خب این شرکت در مالیت را آقای خویی میفرمایند در باب زکات ما میپذیریم، اصلا نحوه تعلق، تعلق زکات به اموال، اموال زکوی چگونه است؟ آقا شرکت در مالیته. دلیلشون چی هست؟ میفرمایند دلیل ما این است که ببینید در زکات فرمودن که اگر کسی 5 تا شتر داشته باشه، خمسش یک شاته، یک گوسفنده. گوسفند که درون این 5 تا شتر نیست، شتر غیر از شاته. پس بنابراین میبینیم که مالیت اونجا مطرحه، یعنی اون ارباب زکات فقرا شریک این آقا هستن، نه اینکه یکی از این شترها را بهش بدن، چون یکی از شترهایی که خمسش نیست، زکاتش نیست، زکاتش چیه؟ یه دونه شات گوسفنده. پس مالیت گوسفند را در اینجا مالک هست. مثالهای دیگری مطرح میکنن، مثلا در 30 تا قاو فرض فرمایید که یه طبیعه باید داده بشه بعد، خب ممکنه 30 تا قاو اصلا طبیعتشون نباشه. پس بنابراین معلوم میشود که شرکت در زکات، شرکت فقرا در زکات به نفع شرکت در مالیته. و میفرمایند ما اونجا ما باشیم و شرکت در مالیت حق تصرف نداره اون صاحب زکات در اون اموال، باید اول اون مالیت را مشخص کنه بدهد، بعد بخواد اینا این شتورا را مثلا بفروشه یا تبدیل بکنه یا مصالحه بکنه. ولی میفرمایند اونجا ما دلیل خاص داریم که نه، اون تصرفات جایزه برخلاف قاعده شرکت در مالیت. بعد فرمودید و شرکت در مالیت رایشون در باب زکات قبول دارن، اما در باب خمس که میرسن میفرمایند نه، در باب خمس ما قبول نداریم شرکت در مالیت را. پس چه میفرمایید در باب خمس؟ میفرمایند اشاعه هست. در باب خمس نحوه تعلق خمس به مال همون احتمال اول، همون اشاعه هست، اشاعه را قبول میکنن در باب خمس، ولی در باب زکات شرکت در مالیت را مطرح میکنن. خب این احتمال، سه تا احتمال راجع به ملکیت شد. برخی فرمودن نه، حق نحوه تعلق خمس به مال از قبیل ملکیت نیست که اونم مالک چیزی در این عین باشد، بلکه از قبیل تعلق حقه. وقت تعلق حق را هم به چند نحو فرمودن که دو نحوش خیلی روشنه. یک نحوش این است که نحو تعلق حق رهانه، اون آقایی که فرض فرمایید که مرتهنه، طلبکاره، از آقای راهنی که بدهکاره رهن گذاشته، از ذمه‌اش یه چیزی طلبی داره دیگه، از ذمه‌شون اون طلبکاره یه حقی داره، یه ملکیتی داره نسبت به ذمه او، ولی نسبت به این مال چی؟ یه حقی داره. پس مالک چیزی است در ذمه او، از اون طرف حقی داره در این عین خارجی. اینجا هم اون مطلب را بگیم، بگیم که ارباب خمس مالک چیزی هستن در ذمه مثلا اون شخصی که خمس در مالش است، ولی این تنها ذمه نیست که شما بگید آقا اجماع داریم که اینطوری نیست، ولی نسبت به این عین هم چی دارن؟ حق رهنی دارن، یعنی که همه این عین هم گرو اون ذمه است، تنها بر ذمه نیست، ذمه همراه با گرو. گروش چیه؟ این امواله که الان در بیرون داره، و اگر رهن شد در حق رهنی که الان آقای مرتهن نسبت به این مال راهن داره، مال بدهکار داره، راهن نمیتونه دیگه این را تصرف بکند دیگه، تصرف کنه میشه فضولی. راهن در مالی که گرو گذاشته میتونه بفروشه؟ نه، بفروشه میشه فضولی. باید اون آقای طلبکاری که مرتهنه اجازه بدهد، اجازه ندهد این فایده نداره. پس بنابراین بگیم به نحو حق، و حقش هم به نحو حق رهانه هست. حق رهانه هم باشد باز فرمایش سید در این مسئله صحیحه که میشد فضولی. چنان که آقای راهن حق فروش رهنشو ندارد مگر به اجازه مرتهن، اینجا هم آقای صاحب مال حق فروش اموال که متعلق خمسه ندارد مگر به اجازه حاکم. این یک احتمال در حق. احتمال دیگر در حق میگن به نحو حق جنایت هست. حق جنایت در عبد فرض میشود که عبدی یک کسی را کشته، خب اون اولیای مجنیون علیه، اولیایی که مقتول، میتوانن این عبد را استرقاق قصاص نکنن، چیکار کنن؟ استرقاق بکنن. و این حق استرقاق، حق جنایتی که اون اولیای مجنون علیه دارن نسبت به این عبد، این چطوریه؟ این تعلق پیدا میکنه به این عبد. عبد را میتونه مول فروشه؟ بله میتونه بفروشه، ولی این همواره همراه این عبد هست، همراه با این عبد هست. عبد هر کجا رفت، اون آقایی که ولی مجنون علیه هست میتونه بگه بابا این عبد جنایت انجام داده ها، ما اینو استرقاق میکنیم، تمام شد. و لذا این عبد اینطوری قیمتش خیلی پایین میاد دیگه، ممکنه اون آقا چکار کند؟ اینو استرقاق، بخواد استرقاق بکند، یا یه بالاخره به جای استرقاق یه چیزی بخواد، یه پولی بخواد. بس بگیم که این خمس تعلق پیدا میکنه به این، به نحو چی؟ آقا حق جنایتی که بر عبد تعلق پیدا میکنه. اون موقع فروش چی میشد؟ آزاد میشود، فروش اشکال نداره، ولی همراه این مال هست، ولی آزاد یه فضولی هم نیست، معامله صحیحه. همراه این، بله، اون حق تداول پیدا میکنه، نقل پیدا میکنه از این شخص به اون شخص. و ظاهرا در همین مالیاتی که الان میگیرن، مالیات نسبت به زمین ها و خانه ها و اینها، ظاهرا این مالیات منتقل میشه به همون خریدار دیگه، درسته؟ یعنی این مالیاتی که دولت، اگر این زمین یا این خانه مالیت داشته باشه، فروش شما که باطل نمیشد، فقط چی است؟ همراه با مالیاتش منتقل میشه به اون طرف. ولذا دولت میتوند از خریدار بگه که با این مال مالیات داشته، شما باید مالیاتش رو بدید. میتونه از خریدار بخواد. یعنی این نظیرش همون مالیاتی هست که نسبت به اموال غیر منقول هست که همراه با مال منتقل میشه به اون خریدار، با اینکه خرید فروشش هم اشکال نداره. اگر اینا بگیم دیگه فرمایش سید دیگه در اینجا تمام نخواهد بود، که فرمود که فضولیه. نه، فضولی نخواهد بود، ولی همراه با حق منتقل می شود به اون خریدار. درست فرمودید. حالا کدوم یک از این مبانی را ما تقویت میکنیم؟ مبانی دیگر، مسالک دیگری هم در ضمن اینها غیر از اینها مطرح شده. مخصوصا عارضای همدانی یه وجوه دیگری هم مطرح کردن، استاد صبحانی هم یه وجهی دارن، تا مرحوم سبزواری انشاءالله اون را در مسئله 75 باید بیشتر مورد دقت قرار بدیم. پس بنابراین فتوای سید بنابراین اکثر مبانی صحیحه، بر اساس برخی از مبانی نه، فتوایشون قابل اشکال خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.